شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با حجیت خبر واحد بود. بعد از تشریح محل بحث و گفتگوی اجمالی نسبت به اقوال مسئله، استدلالات مانعین مطرح شد. استدلوا بالکتاب و سنت و الاجماع، اما الکتاب فبالآیات الناهیه و اما السنه فبتوائف من الاخبار، که در رابطه با این دو قسمت جلسات بعد قبل بحث شد. آیات ناهیه روایات دال بر حجیت خبر واحد واردتون علیها، و روایاتی هم به طوائف اربعه تقسیم شد، بعضیاش در مورد تعارض، اونی که در اطلاق داره و غیر تعارض، یرجع به ما خالف القرآن لم نقله، ما خالفه هم به وجوهی معنا شد به مخالفت به تباین و نلتزم به ولا زیرفی. ما خالف القرآن به تباین، بله چنین خبری چنین روایتی حجت نیست، حتی اگر متواترم باشه باید کنار گذاشت تا چه برسه به خبر واحد. باقی موند از میان ادله مانعین اجماع، که مرحوم سید مرتضی ادعا کرده، و این که عمل به حجیت خبر، عمل به خبر واحد بین اصحابنا کل قیاس، همونطور که شیعه اشتهره به این که قیاس رو حجت نمیداند، همچنین خبر واحد رو هم حجت نمیداند. اجماع در کلام مرحوم سیده. طبعا برای ما اجماع منقوله، یعنی ما نمیتونیم و در دست نداریم یه همچین اجماعی تحصیل کنیم. بله اقوالی نقل شد، دو سه نفرش مسلمه، بقیه نسب الی المفید، نسب الی المحقق و امثال ذلک، که چندان روشن نیست بیانشون. در هر حال اجماعی خودش برامون قابل تحصیل نیست. ما هستیم و اجماع منقول مرحوم سید. در رابطه با این اجماع مرحوم آخوند بیان کوتاهی دو جواب میده، جوابشم فی محله، و اون این که اولا این اجماع موهونون به ذهاب المشهور الی خلافه. نه ما برعکس می‌بینیم مشهور قائل به حجیت خبر واحد هستن. ذهاب المشهور الی خلافه، این اجماع رو چطور مرحوم سید ادعا فرموده؟ ثانیا مرحوم سید فرموده رو چشمون، اما اجماع منقول حجیتش علا فرض القول به، که البته در مواردی عرض کردیم و قائلم شدیم، برمیگرده به حجیت خبر واحد. چون الان خبر مرحوم سید خبرون واحدون عادلون لا شکفی، اما این برای ما حجیت الان این خبر برامون حجتون، اینو نمیتونیم الان بشه استدلال کنیم. چرا؟ برای که خبر اون واحد. و اگر این اجماع صحیح باشد یلزم منه عدم حجیت نفسه، خودش داره نفی حجیت خودش رو میکنه. فکیف العمل به حجیت اجماع سید برای ما به عنوان یک اجماع منقول اساس حجیت اجماع منقول بر حجیت خبر واحده. حالا خود این اجماع داره میخواد بگه خبر واحد حجت نیست، وقت میخواد در همین به خبر واحد تمسک کنید. این یلزم منه نفی نفسه، از وجودش عدمش لازم میاد، و چیزی که یلزم من وجوده عدمه باطلون. بنابراین در این مسئله مسلم به اجماع مرحوم سید نمیتونیم تمسک کنیم. یلزم من وجوده عدمه. بنابراین لم یبقى از ادله مانع این شیء. نه نه نه، حالا نمیخواستم دیگه اینجا اون اشکال هم وارد نمیاد، برای اینکه حتی اگر بعد با ادله دیگری اثبات بکنیم این اجماع رو نمیتونیم بشه عقد بکنیم، چون در هر حال یلزم من وجوده ای عدمه، خودش در نفی خودش رو میکنه. او بر خودش بسیار خوب. ما الان میخواید بهش استدلال کنیم، استدل به اونی که به اجماع رسیده و یقین پیدا کرده و به خودش، حالا هرچی منظورش. البته مرحوم شیخ اونم طبعا لصاحب جواهر در خیلی جاها این اجماعات این چنینی را که میبینیم اقوال مخالف هم داشته و در این حال ادعای اجماع شده، یحملون بر محاملی اجماع بر قاعده است، اجماع روی منظورش از خبر واحد چیز دیگری، یه اصطلاح دیگری بوده در این زمان، در اون زمانها از این گونه توجیهات هم در خیلی موارد اجماعات، اجماعاتی که شیخ در خلاف مطرح میکنه، معمولا میگن اجماع بر قاعده است مثلا، ولی وقتی نمیخوان اون قاعده رو یا یه روایت در مسئله داریم شیخ به اون روایت نمیخواد استدلال کنه در خلاف در مقابل اهل سنت، میاد میگه علیه الاجماع، به این معنا که خب این روایت رو فقهای ما هر کدوم ببینن همین فتوا رو میدن، پس همه همین فتوا رو میدن، پس کنه این اجماع اون تقدیری. خیلی وقتا اجماعات اینجوره، اجماع بر قاعده است، اجماع بر عمل به یک روایت و امثال اینها تعبیر میکنن به اجماع. حالا مرحوم سیدم در اینجا آیا مرادش واقعا اجماعی بوده که از او کشف نظر معصوم رو کرده باشه، یا نه چیز دیگه ای مرادشه، یا اگر مرادش همینه در مورد خاصی بوده با یک اصطلاح خاص، وقتی میگه خبر واحد اصطلاحش چیه، چمون که در قیاس هم وقتی میگه قیاس لیس حجه، قیاس مستنبت العله رو میگیم و الا قیاس منصوص العله رو که حجت میدونید، استدلال به علت رو که حجت میدونید. بنابراین اصطلاح خاصی بوده و یه قسمت خاصی از خبر واحد. بله نشد. چرا؟ بله نه خب اونم نه، خبر واحدی که الان داریم میگیم، میگیم خبر عدل عن شیء، نه صرفا اونی که از امام نقل میکنه، ولذا این عموم بعدهن میگیم یشمل به اصطلاح وسائط رو هم، کسی که الان خبر میده از قول کلینی، کلینی خبر میده از قول صفار، خبر او خبر میده از قول بو محمد ابن عمران، او خبر میده از چنین، اینا هم همه رو یشمه، خبر واحد که میگیم همه اینا رو یشمه. بله نه، خبر 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 واحد، عنوانم خبر الخبر الواحد یا خبر الواحد به عنوان مضاف مضاف الیه. بله فیقه الکلام در ادله مثبتین للحجیه که نصب الی المشهور که قائل به حجیت خبر واحد هستند، بلکه ادعای اجماع هم از این طرف بر حجیت خبر واحد شده که بعدا مفصل مطرح خواهد شد، علی ای حال استدلال شده به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل یا بنای عقلا به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد استدلال شده. حالا کم کم اینجا یک وادی وسیعی است که وارد میشیم و به اصطلاح گذریزهایی که در این بحث هست. در مورد آیات عمده، یکی از آیات عمده آیه نبأ، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سوره حجرات آیه 6. این آیه شریفه در مجموع البیان میگه نزل در باره ولید ابن عقبت ابن ابی معید در زمان پیامبر اکرم، حضرت او را مأمور کردند برای جمع زکوات یک قبیله فرستادنش، مأموریت برای جمع زکوات بنی المصطلق بعد از جریاناتی که واقع شده بود، حالا مسلمان شدن و چنین. ولید وقتی رفت اونجا، مردم قبیله به عنوان اینکه نماینده پیغمبر داره میاد، اونها هم حالا مسلمان شدن، به عنوان احترام جمعیتی جمع شدن، جمعیت قبیله آمدن از ده، از شهر، از اون منطقه شون، از به اصطلاح اون حصارشون بیرون، به عنوان استقبال او، براش احترام کنن، استقبال کنن، با اعزاز و احترام بیارندش و وارد قبیله کنن و زکواتشون رو تحویل بدن. ولید از زمان جاهلیت با اینه سابقه دشمنی داشت و فکر کرد که اینها دارن میان به جنگ، او جمعیت داره میاد، این جمعیت ترسناکه، اونا که اینا دارن میان به جنگ. خب ولید هم با یه دی جمعیت کمی رفته بود، خودشو چند نفری برای جمع زکوات به مقداری که بتونه زکوات رو جمع کنه. وقتی دید این طوره از همونجا برگشت و آمد خدمت پیغمبر که اینا نمیخوان زکات بدن و میخواستن منو از بین ببرن، جنگ کنن با من، در حالی که واقعا این چنین نبود. حالا این طوری که نقل شد، فقط به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و هم ان یغزوهم، پیغمبر اکرم غضبناک شدن، خشمناک شدن و تصمیم گرفتن که برن به غزوه و جنگ اونها. فنزلت الآیه، آیه شریفه نازل شد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کسی فاسقی خبری برای شما آورد، بررسی کنید، نکنه یه کاری بکنید که بعد نسبت به اون کارتون پشیمون بشید. فتصبحوا نادمین، اینو مجمع نقل میکنه، بعدم تعبیر میکنه که ان ابن عباس و مجاهد و قتاده، این شأن نزول و این بیان از این هاست. به خاطرم هست که حالا جای دیدم این دفعه شبا پیدا نکردم که تقریبا اصل شأن نزول آیه در مورد ولید ابن عقبه من المسلمات، قطعیه اصل این نزول. این عبارتی که خوندیم شاید بعضی جاهاش قابل گفتگو باشه، این شأن نزول ها، اونی که بیان امام نیست، نمیشه روی اون خورده ریزاش دقت کرد، ممکنه یه کلیت مطلب همین باشه، اما در این حال مثلا واقعا آیا ولید اشتباه کرد؟ فظن انهم کذا، فظن انهم حمو به قتله، و کنه در این قضیه بی تقصیر بود، چنین گمانی براش پیدا شد. یا واقعا وقتی خبر آورد پیامبر تحت تأثیر قرار گرفت و همه به قذبه هم، اینا قابل گفتگوست. مثلا حالا ممکنه فسقش جای دیگه بوده، قبلش هم ثابت اون لایون آمده. آیا این عبارت، این جملات رو بتونیم روش تکیه کنیم؟ نه، نقلا ابن عباس است و قتاده است و مجاهد و یه قضیه خارجیه رو دارن میگن. اینا کنه یه مقدارش فهم خودشون بوده که بیان کردن، در حالی که شاید واقعا به شکل دیگری بوده. اینا یه چیزی رو که بالعین و بالحس دیدن اینه که او رفت و برگشت و چنین خبری به پیغمبر داد و بعدم این آیه نازل شد. حالا ولی اینا دیگه شما بشود، اینا رو بر پیداش کن بهش بگو. مثلا حالا در حال این نقل اینها را ما خیلی باش کاری نداریم، این قلت و قلتی هم قابل تره بحثی دوش نیست. فاسق همه اینایی که همه اصحاب پیغمبر فساق قبلی بودن، خیلیشون هم همون زمان فاسق بودن. اگر پیغمبر میخواست فساق رو بذاره کنار، طبق مثال مشهور مجمعون علی، علی بمونده حوزش، کسی باقی نمیموند که. همه از این قبیل بودن. چند تا اصحاب درست رسی داشت پیغمبر؟ بعد از شهادت پیغمبر معلوم شد لم یبقی الا اربعه. اگه غیر از اینه، اینها رو که دیگه خوندید رو منبر کلاغه. در هر حال همین بود، پیامبر اکرم با همین ها بنای حکومت رو گذاشت و این اخلاق پیغمبر و مماشات پیغمبر و مدارات پیغمبر و اینها بود که اینا رو نگه داشت و ازشون پیغمبر استفاده کرد. بله، از همینا بهره برداری کرد. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میشتا خیلی هاشون
فاضل
رو بله معلوم معتل نکردن، با همین ها اشاعه دادن واقعیت را، رسوندن واقعیت رو به جمعیت های بیشتر. دلیلش هم حالا بالاخره بعد از قهر بله، ولی وسیله و ابزار میتونستن بشن برای اونی رو که میخواستن برسونن. بله، شما الان یه گوینده رادیو یا تلویزیون حتما باید آدم عادل باشی. یه داره جلوش این چیز رو میخونه، هر کسی رو یه کاری ازش میگیری. اول کلام من دارم این دفع دخل رو میکنم، میدونم، ولی دارم دفع دخل میکنم که اینی که پیغمبر همان یغزوهم تو این عبارت این آقایونه مجاهد و ابن عباس و قتاده، اینا برداشت خودشونه، اینا حجیتی نداره که ما بخوایم ازش دفاع بکنیم و یا توجیه بکنیم. من اینو پیشبینی کردم، اینو عرض کردم برای این نکته. ولی در این که آیه در مورد ولید نازل شده، ممالا اشکالفی روایات متعددی در این رابطه بالمناسبه داریم، اصل قضیهش نیست، ولی این قضیه است که ولید من جمله روایتی رو که طبرسی در احتجاج نقل میکند که بسا حتما اینا رو دیگه مطالعه کردید خوندید، اگر فقه اصول نمیخونید اینا رو لابد میخونید. بله، در مجلسی که معاویه بعد از صلح با حضرت مجتبی سلام الله علیه جمع کرد، ادعی رو که حضرت رو ایضاء کنه، شروع کردن هر کدوم به نحوی پشت سر امیرالمؤمنین و راجع به حضرت بدگویی کردن، که بعد از اینکه تمام شد حضرت شروع کرد یک یک به اونها جواب دادن. من جمله اونها همین ولید ابن عقبه بود که حضرت مجتبی درباره او وقتی نوبت به او رسید، و اما انت یا ولید ابن عقبه فوالله ما علوم که انت تبغض علیا وقد جلدت جلدک فی الخمر ثمانین جلده و قتل اباک صبرن بیدهی یوم بعد ام کیفت صبه فقط سماه مؤمن سماه الله مؤمنن فی عشر آیات من القرآن و سماک فاسقن و هو قول الله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حضرت به او جواب دادن که ولی تو حق داری هرچی به امیرالمومنین علی علیه السلام بدگویی بکنی. اولا در زمان خلیفه عثمان بود که خبر آوردن تو والی کوفه بودی و اونجا شرب خمر کردی و آوردنت اونجا و عثمان میخواست به اصطلاح رهات کنه و اینا، امیرالمومنین یخشو گرفت و 80 تازیانه به هیچ زد. 80 تا تازیانه ها هنوز درد ساکت نشده. ثانیاً پدرت عقبت ابن ابی بعید در جنگ بدر به وسیله امیرالمومنین کشته شد، از سران کفار بود و به دست امیرالمومنین کشته شد. تو سابقه دشمنی معلومه، علاوه بر این که قرآن امیرالمومنین رو هر جا نام میبره، حالا در اینجا در فی عشر آیات نسخه بدلش داره فی غیر آیتین، در آیات بسیاری امیرالمومنین رو به عنوان مؤمن نام برده در حالتی که تو رو به عنوان فاسق قرآن نام برده. اون وقت آیه را حضرت تلاوت فرمود، آیه شریفه این جاکم فاسقون به نبه این، پس معلوم میشه این فاسقون هو الولید چنده بلا اشکال. مشابه این روایت هم که های دیگه، حالا روایت ورسی دیگران هم هست در این باره. اون چی که مهمه استدلال به متن آیه است، این جاکم فاسقون به نبه این فتبینو. ما میخوام از این آیه برداشت کنیم، اگر عادل خبر آورد نه تبیین لازم نیست و حجتون. به چه بیان؟ بیانات متعددی در اینجا هست، چهار تقریبا اساس بیانات. یکی به مفهوم شرط، ان جاءکم فاسقون. یکی به مفهوم وصف، استدلالاً به مفهوم الوصف. سوم به تناسب و حکم و موضوع، چون که خداوند امر میکنه به تبیین و تثبت عند اختار اخبار الفاسق. به چه مناسبت این امر، این دستور چه مناسبتی دارد؟ فاسق دو جنبه درش هست، یکی جنبه این که خبرش خبرون واحد، و دیگر این که خبرش خبر الفاسق. آیا این که خداوند می‌فرماید تبینو برای این که خبر واحده یا برای این که خبر فاسقه؟ تناسب او که موضوع یک تزی که خبر من این جهت که خبر فاسقه منهیون انه. چرا؟ برای اینکه این دو جهت، یک جهتش ذاتی جن، یک جهتش عرضی جن. از این جهت که خبر واحد خب یک چیز، یه واقعیتی در خارج، این ذاتی اصل خبر، خبر اون واحد، خبر واحد، خبر شخص تنهاست. اما فسق از صفات اوست، آرزون علیه به ما این که گویندش فاسقون، پس میشه خبر الفاسق. اگر در یک جایی که دو تا صفت هست، یک صفتش که ذاتیه کافی بود برای حمل حکم بر اون و موضوع قرار دادن، نوبت به عرضی نمی رسید. و کانت تعلیل به ما هو ذاتی اولا، باید می گفتن چون خبر واحده. اگر خبر واحد بودن مانع بود از قبول، بهتر بود بگم چون خبر واحده، نه تعلیل بشه به فاسق. اینی که از یک علت یک حیث ذاتی چشم پوشی میشه میاد حیث عرضی، این دلیل بر این که اون حیث ذاتی کافی نیست، واحد بودن کافی نیست برای وجوب تبیین. واحد بودن علت وجوب تبیین نمی شود. لوکان حیثیت ذاتی کافیان للعلیه لکان الانسب از تعلیل به اون حیثیت ذاتی اولا بود از تعلیل به عرضی، چون ذاتی در رتبه سابقه. این حکم تبیین در رتبه سابقه بر فسق و عدم فسقش بود، ولی وقتی از او چشم‌پوشی بیکنه میاد سراغ فسق، معلوم میشه جنبه واحد بودن نه، این جنبه دلیل بر تبیین نمیشه، علت برای تبیین نمیتونه باشه. اینم یه بیان. این حالا بعدها بحث میشه به طور اجماع. بیان چهارمم این است که خداوند در مقام رد از بیان از قبول یک خبره، در این حال اقتصار کرده ولو مفهومم نداشته باشه، فقط از خبر فاسق رد می کند، چیز دیگری رو نگفته. نسبت به خبر عادل ساکتون مفهوم نداشته باشه، مفهوم شرط، مفهوم وقت نباشه، ساکتون. سکوت در مقام بیان، سکوت در مقام بیان حد که یک حکم محدودی رو بیان می کند، گاهی اسمشو بذاریم مفهوم تحدید، تحدید با هی قدی، یعنی مقام بیان حد، یه چیزی رو با حدودش داره بیان میکنه، اون حدود اختصاص به فاسق داره، پس لا یشمل العادل خود به خود مفهوم پیدا میکنه، یعنی نه عادل این چنین نیست، تبیین درش واجب نیست. بله؟ نگفته انجاکم هاذ الفاسق فاسقون فاسقون، نه احکام کلیه قرآن، روایات هم همینطوره، ممکنه یه سوال در مورد خاص باشه، جواب کلیه مورد که مخصص نمیشه که. همینه، بله، اینجا اکم فاسقون به نبه، اگر اینطور نبود در همین مورد میگفت اینجا اکم عهدون به نبه. در مقام بیان رد از قبول اکتفا کرده به این مقدار، پس معلوم میشه غیر از این نیست در این مورد. حالا این هم یک بیان در مجموع چهار بیان، مفهوم شرط، مفهوم وقت، به اصطلاح تناسب و حکم موضوع، یا این بیان آخر اصطلاحا بذاریم مفهوم رد یا مفهوم تهدید، و این یا به اصطلاح عملا به این تعبیرات یا ظهور سکوتی و اطلاق مقامی، به اصطلاح ظهور سکوتی، این عنوانهای مختلفی است که میشه به این بیان داد. عمده در میان اینها مفهوم شرط، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تبين حکم، يجب التبين ان جاءكم فاسق بنبأ، وجوب التبين معلق شده بر مجيء فاسق، تعبیر شیخ ان تعلیق الحکم به ایجاب تبیین علی مجیء الفاسق یقتضی انتفاعه عند انتفاعه، عملا به مفهوم شرط وقتی وجوب تبیین معلق شده ان جاءکم فاسقون، معنیش اینه که نه، اگر فاسق نبود نه، لا یجب التبیین. بله، حالا زمیمه این، خب یه مقدماتی که دیگه اونا معلومه در معالم بود و مرحوم شیخ هم عبارت رو اضافه می کند. خب در خبر غیر فاسق، یعنی خبر عادل، لا یجب التبیین یعنی چی؟ یعنی تبیین نکرده بزنید تو صورتش رو ردش کنید، این یلزم که عادل اصلا و حالا من الفاسق باشه، پس مسلم این مراد نیست، میمونه این شخصی، یعنی خبر او رو قبول کنید بدون بررسی، بدون تبیین، بدون سوال و جواب. فیدلو علی حجیت قولهی، و این که قولش قابل قبوله و کسی که قبول میکنه به دلیل آیه شریفه معذورون. این اساس استدلال به این آیه به طریق مفهوم شرط. یجب تبین تبینو یجب تبین ان جاءکم فاسق بنبئن. مفهومش این است که لا یجب تبین فلا یجب تبین ان جاءکم عادل یا ان لم یجئکم فاسق. این اساس استدلال و پایه مطلب. شیخ علیه الرحمه در فرائد در رسائل اشاره میکنند که فقط او رد بر این استدلال و این بیان به اشکالات متعددی که ربما تبلغ الى نیف و اشرین به بیست و چند تا اشکال میرسه، اما خیلی هاش اشکالای سهل و ساده ای که انده شیخ میگه نیازی نیست بهش متعرض شدن. عمدش دو اشکال در مسئله در این استدلال. اشکال اول و هو العمده اینی که آقا در باب مفهوم شرط اونجایی که بحث میکنیم آیا شرط مفهوم داره یا نه، اینجا که زیدون فاکرمه آیا مفهومش این است که ان لم یجب که زیدون فلا یجب اکرامه ام لا، این داره یا نه نسبت به او ساکته. اینجا اکم زیدون فاکرمه بعدم ممکنه بگه و این اثر مثلا اکرمک فاکرمه و اینجا مثلا چنین و چنین هر کدوم، نه اینا با او اصلا کاری نداره، فقط در فرض مجیهشو داره میگه و حکمشو بیان میکنه دیگه، مدلول دومی درش نیست. آیا جمله شرطیه حاوی دو مدلوله؟ یکی وجوب الاکرام عند المجی و یکی عدم وجوب الاکرام عند عدم المجی. خب بحث مفهوم شرط مطرح میشه و استدلالات بر اینو شرط یدل علی العلیت المنحصره و وضع لذلک و یا نه وضعی نیست، اطلاقش یقتضی ذلک و اطلاقش به مثلا تقریبات متعددی که در بحث خودش بود، حالا مفهوم شرط. ولی آخرش یه استثناء اونجا زده میشه، میگه وقتی قائل به مفهوم شرط شدیم بعد القول به مفهوم شرط، یادتون باشه این در جاهایی است که شرط شرط محقق موضوع نباشد. شرطی که صیغت لتحقق الموضوع، این شرط مفهوم نداره. گاهی بعضی از شروطه که اصلا در هیوب با وجود اون شرط موضوع محققه و الا اگر اون شرط نباشه اصلا موضوع محقق نیست. ان رکب الامیر فخذ رکابه، ان رزق تولدن فختنه. اینا شرط، اما آیا این مفهومش این است که بله دو حکم دارم، یک حکم این که اگر خدا اولادی پسری بهت داد ختنه کن، حکم دومم اگر پسری بهت نداد یا اگر اولادی بهت نداد فلا یجب الختنه. این مفهوم داره؟ یدل بر چنین مفهومی؟ نه، میگن شرط محقق موضوع صیغه لبیان الموضوع، اصلا این آورده میشه برای اینکه یه موضوع اینه یجب و ختنه چی؟ الولد، تحقق ولدیت رو با لسان شرط بیان کرده. این رکب الامیر فخذ رکابه، خب اگر لم یرکب رکابی نیست تا فخذ رکابه بشه. و خب مثالهایی از این قبیل در قرآن هم داریم، اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها، یا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. این موارد اینا مفهوم نداره، وقت بگیم مورد بحث ما از این قبیله. ان جاءکم فاسق بنبأ، خب اگر فاسقی نیاورد مفهومش اینه ان لم یجئکم فاسق بنبأ، نبأی دیگه تو کار نیست. فرض انجاکم عادلون یه فرض دیگه ایه. مفهوم انجاکم فاسقون به نبعین یعنی ان لم یجئکم فاسقون به نبع، خب خبری نیست چی چیه درش تبیین بکنن، لا یجب تبیین چون موضوع نداره. پس این شرط از قبیل شرط محقق موضوعه و از این جهت این شرط مفهوم نداره. این عمده اشکالی است که درباره این اشکال خب گفتگوهای بسیاری مطرح شد. در رابطه با این اشکال اولا عرض می‌کنیم یه نکته ای که در باب مفهوم شرط هم به عرض رسوندیم، اینی که اشتهره که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد این مسامحتون نمیشه که مفهوم نداره، بلکه واقعیتش اینه که این شرط هم جمله شرطیه این چنینی هم مثل سایر جمله های شرطیه مفهوم دارد، اما تفاوتش اینه که مفهومش لا یفید و شیئا، دردی رو دوا نمی کنه، به درد نمی خوره. بله این روز اقتولدن فختون هو مفهومش این است که اگر بچه ای نداری لایجب و علیک الختمه، لایجب، اما این لایجب فایده نداره، خب موضوع نیست، منتفی به انتفاع موضوع، اثر نداره، این حکمیست که لو فرز ید الله علی لا یفید، فایده نداره. و الا عرفن مثلا هر کسی این جمله رو بشنوه این روز اقتولدن فختن و همینم هم میفهمه که این لن نکن ولدن فلا یجب بودتن بزن ختمه، یا در این رکب الامیر یا در موارد دیگه بسیار خوب، ولی چون موضوع نداره فایده نداره. بسیار پس میگیم مسامحه هست قابل استدلال نیستش به جای خود، اونش به جای خود، ولی تعبیر این تعبیر که بگیم این گونه جملات لا مفهوم لها این تعبیر دقیق نیست، مفهوم دارد ولی مفهومش فایده ای نداره تا قابل استدلال باشه، لا یفیدش هم بله قابل استدلال هم نیست. اینو نخواستیم جواب این اشکال قرار بدیم، توضیحی بود در رابطه با این تصامن. و اما در مورد بحثمون در مورد این آیه شریفه اینو چیکارش کنیم؟ حالا اینم باز توضیح اضافه کنیم در مورد این جملاتی که شرط لتحقق موضوع است و میگیم مفهوم داره اما فایده نداره، خب این قلت که اگر این چنینه پس چرا با جمله شرطی یه بیان کرد یک شرطی که بیفایده است فایده نداره؟ جوابش این است که ادای کلمه یک مقصود با جملات مختلف ممکنه اغراض گوناگون دیگری درش باشه. همیشه آوردن یک جمله شرطیه برای خاطر مفهومش نیست، برای خاطر یک اغراض دیگری هم مثلا درش بوده باشه. فرض کنید میگه این رکب الامیر فخذ رکابه، با این جمله میاره، مفهومم نداره، لا یفید مفهومش چیئن، اما اگه اینجور نمی گفت صاف می آمد یک کسی به دیگری دستور می داد خذ رکاب الامیر، خب این شخص یهو متوحش می شد، خیال این که الان رکابی در کار هست و این حکم فعلیت داره الان و باید این کار رو بکنه، نگاش این طرف اون طرف که امیر کجاست کجا می خواد سوار بشه، نه نه الان خبری نیست، اگر شد فخذ رکابه. گاهی برای اینجور استعمالات اینجور به اصطلاح بیانات در عرف متعارف به این شکل به اغراض مختلف دیگری ممکنه که این به اصطلاح شرط ذکر شده باشه، فایده ذکر شرط صرفا دلالت بر مفهوم نیست که اگر جایش مفهومش فایده نداره بگیم چرا این شرط رو ذکر کرد، جهات مختلف دیگری در هر کلامی ممکن است تصور بشه و برای خاطر او ذکر میکنه. پس حالا اینجا چیکار کنیم؟ بسیار خوب، قابل استدلال نیست، اما در این مورد چیکار کنیم؟ مرحوم آقای آخوند در رابطه با این اشکال هم در حاشیه بر رسائل متعرض شدن، هم در کفایه. ایشون میگه آقا جمله شرطیه را شما چجوری اخذ میکنید؟ اینجا اکن فاسقون به نبعه، موضوع چیه؟ محمول چیه؟ شرطش چیه؟ اینو تحلیل کنید. جمله شرطیه سه چیز میخواد: موضوع، محمول، شرط. انجا اکه زیدون فاکرم هم، زیدی هست موضوع، یجب الاکرام، یجب اکرام زیدن چی؟ انجا اکه، اینم شرط. حالا در این جمله شرطیه انجا اکه زیدون فاکرم هم، زید اومده به عنوان فاعل انجا اکه با جمله شرط، چنده در هم ادغام شده، دو جمله، سه جمله شده، سه فراز، سه کلمه شده دو تا. به جای اینکه بگه زیدون انجا اکه فاکرم هم، زید رو فاعل انجا اکه قرار داده، کرده دو تا. بسیار خوب، حالا در این جمله انجا اکم فاسقون به نبعین، حقیقت موضوع چیه؟ شرط چیه؟ محمول تبینو، بحث محمولمون روشنه، با فا تفریع هم آمده، فا دخل علن جزا به اصطلاح تبینو. بسیار خوب، اما جمله شرطیمون چی چیه؟ موضوعش چیه و شرط چیه؟ تا ببینیم آیا این جمله شرطیه شرط محقق موضوعه یا نه. در حاشیه بر رسائل اینطور تعبیر میکنن: موضوع نبع الفاسق نیست تا اند انتفاعی ینتفع الموضوع و بشه شرط در مقام بیان این که اگر نبع فاسق بود تا بشه شرط محقق موضوع، بل الموضوع مطلق النبع و شرط انجاء الفاسق. بل الموضوع مطلق النبع و شرط انجاء الفاسق، چند نفر موده النبع این موضوع انجاء الفاسق فتبین، اون وقت مفهومش سر راسته. النبع یه موضوع مفروض، ان لم یجه الفاسق، ولی نبعی است مفروض، طبعا نبعی میشه که جاه العادل ولو نگفته، ولی مصداقش این میشه فلا یجب التبین. ان جاء الفاسق محقق نبع نیست، نبع مفروض، روی نبع مفروض ان جاءكم ان جاء الفاسق. پس وقتی تحلیل میکنیم این جمله را، موضوعی دارد، محمولی دارد، شرطی داره، دیگه شرطش هم شرط محقق موضوع نیست. در متن کفایم همین جواب رو دادم با یه تفاوتی. در کفایه میگن موضوع النبع الذی جیء به ان جاء ان کان الجائی فاسقا، النبع الذی جیء به ان کان الجائی فاسقا فتبینوا. باز یه موضوع داریم، النبع، اینجا نبع رو آمدن محدودش کردن، در حقیقت نبع رو از تقدیری بیرون آوردن، نبع مفروض، النبع الذی جیء به، خبری که به شما رسیده است، ان کان الجائی فاسقا فتبینوا، مفهومش یتم که ان لم یکن فاسقا کان عادلا مثلا فلا یجب التبین. بعدم میگم بنابراین با این بیانی که ما کردیم، ان لا یخفا انه علی هذا التقریر لا یرد علیه ان الشرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه سالبه به انتفاع الموضوع که بگیم مفهوم داره ولی فایده ندارد، دیگه این اشکال پیش نمیاد. فهم این جواب از اصل اشکال. بعد یه عبارتی دارد انشالله فردا بیاری خدا.